سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در مهمترین های این ساعت میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان هیئت را برای تحقیق در مورد گدام مرکزیش تعیین کرده. پیش از این لوی سارنوالی از بازداشت یک معتمد این وزارت به اتهام رشوه ستانی خبر داده. بیشتر با شما میگوییم. در مسائل منطقه در ادامه تنش میان دو همسایه دارنده سلاح هسته‌ای هند و پاکستان گفتند تعداد کارمندانشان را در سفارتخانه های هر دو کشور کاهش میدهند. اما پیش از آن تازه ترین خبرها. مقام‌های محلی میگویند چندین نیروی افغان در بادغیس کشته شدند. دو خبرنگار پاکستانی نیروهای ملیشه را به لتوکوبشان متهم کردند و هند گفته به کاهش نصف کارمندان سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه هیئت را برای ارزیابی گدام مرکزی این وزارت تعیین کرد. در اعلامیه وزارت صحت که ناوقت دیروز نشر شد آمده که این هیئت بعد از تحقیق کسانی را که در فساد خیانت دخیل باشند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. پیش از این لوی سارنوالی افغانستان گفت که یک معتمد گدام این وزارت به اتهام گرفتن رشوت بازداشت شده. این در حالی است که به تازگی خبرگزاری پژواک گزارش داد که 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شده، اما وزارت صحت عامه این گزارش را رد کرده است. افغانستان در حال حاضر با شیوع ویروس همگیر کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. مقامات محلی در بادغیس میگویند شماره از نیروهای امنیتی عصر روز سه‌شنبه از سوی طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. یک مقام پلیس در بادغیس که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، برای رادیو آزادی گفت که 25 تن از نیروهای مشترک امنیتی به شمول نیروهای کماندو، قطعه خاص و اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب با کمین طالبان روبرو شدند. او تایید کرد که شماره از این افراد کشته شده، ولی در این مورد ارقام دقیق را نکرد. طالبان مسئولیت رویداد را پذیرفتند. بالامرغاب از ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس است. مسئولان محلی میگویند والی نامنهاد طالبان برای کاپیسا با 8 تن از اعضای این گروه و 1 تن از نیروی خیزش مردمی در این ولایت زخم برداشتند. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت این رویداد روز سه‌شنبه در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در چند منطقه در مربوطات مرکز ولایت کاپیسا رخ داد. به گفته او در این درگیری ها 1 تن از افراد خیزش مردمی ولسوالی نجراب هم زخم برداشته. طالبان هنوز در این مورد و رسانه ها چیز نگفتند. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، غالبا از جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف کشور گزارش می شود. در منطقه و جهان، دو ژورنالیست پاکستانی نیروهای ملیشه را به شکنجهشان بر سر گزارش دهی در مورد وضعیت خراب یک مرکز قرنطینه ویروس کرونا در منطقه سرحد با افغانستان متهم کردند. سید علی اچکزی خبرنگار تلویزیون اردو زبان سما و عبدالمتین اچکزی خبرنگار تلویزیون پشتو زبان خیبر گفتند که هنگام بازداشت سه روزه در ایالت بلوچستان لتو کوب شدند. عکسایی که دیروز نشر شد لکه های سرخ را در ناحیه پشت آنان نشان می‌دهد. بشیر باریچی یک مسئول محلی در منطقه چمن دو ژورنالیست را به پخش خبرهای جعلی و اهانت به او در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده. او گفته که ژورنالیستان به دلیل مختل کردن نظم عامه بازداشت شدند. گروه حامی رسانه‌ها خانه حسابدی شدند تا اتحادیه فدرال ژورنالیستان پاکستان از حکومت بلوچستان خواسته که ضمن تحقیق در مورد رویداد هر مقام را که در آن دخیل باشد دستگیر کند. و هند گفته به اخراج نصف کارمندان در سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته. هند اتهام وارد کرده که آنان در اعمال جاسوسی دخیل بودند و با سازمان‌های تروریستی تماس داشتند. وزارت خارجه هند در اعلامیه در 23 جون گفته که تعداد کارمندانش را در سفارتخانه این کشور در اسلام آباد هم به همان اندازه کم میکند. در خبرنامه آمده که این تصمیم قرار است در 7 روز عملی شود. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این اظهارات هند را اتهامات بی اساس خوانده و آن را رد کرده. این وزارت گفته که کارمندان دیپلماتیک پاکستان در دهلی جدید همواره در چارچوب قوانین بین المللی و معیارهای دیپلماتیک عمل میکنند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که 16 فر هند در اسلام آباد فرا خوانده شده و به او گفته شده که پاکستان هم تعداد کارمندان در سفارت هند را به نصف کاهش می دهد. روابط بین دو کشور دارنده سلاح هسته‌ای تنش‌آلود است و اخراج دیپلمات‌ها هم معمول. هر دو کشور اما سفیر دائمی ندارند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت صحت عامه افغانستان هیئت را برای تحقیق در مورد گودام مرکزیش تعیین کرده. پیش از این لوی سارنوالی از بازداشت یک معتمد این وزارت به اتهام رشوه ستانی خبر داد. بیشتر در این مورد به شما میگوییم. در جریان هستید که ایالات متحده به تازگی گفتن نیروهایش را در افغانستان به 8600 کاهش داده. آیا طالبان هم به قول و قرارهایی که در مورد مبارزه با تروریسم دادند عمل کردند؟
باید پابند به اتحاد خود باقی بمانند، وگرنه جامعه بین المللی، امریکا و دولت افغانستان و سایرین ای حق می داشته باشند تا موضوع را مطرح بسازند و بر علیه از این اقدامات لازمه را ارائه بکنند و یا عملی بسازند.
گزارش مفصل در این مورد میشنوید. در کنارش مطبوعات افغانستان را جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل منطقه از تنش تازه دیپلماتیک میان دهلی جدید و اسلام آباد به شما میگوییم. در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. وزارت صحت عامه افغانستان برای ارزیابی و تحقیق در گودام مرکزی این وزارت هیئت را تعیین کرده. در این مورد در اعلامیه وزارت جزئیات داده شده. این در حال است که لوی سارنوالی افغانستان یک معتمد این گودام را به اتهام رشوه ستانی دستگیر کرده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت افغانستان می گوید سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه یک هیئت را برای ارزیابی گودام مرکزی این وزارت موظف کرد. در اعلامیه وزارت صحت که دیروز ناوقت نشر شد آمده است این هیئت بعد از تحقیق کسانی را که به فساد و خیانت دخیل باشند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. این اعلامیه وزارت صحت بعد از آن نشر می شود که در مورد دزدی و دستبرد به مواد مبارزه با ویروس کرونا که از سوی کشورهای خارجی اعانه شده و یا حکومت افغانستان تهیه کرده است نگرانی زیاد شد. این نگرانی ها روز سه شنبه بعد از آن جدی‌تر شد که لوی سارنوالی افغانستان گفت یک معتمد گودام مرکزی وزارت صحت عامه را به اتهام تلاش گرفتن 80 هزار دلار رشوت دستگیر نمود. سخنگوی لوی سارنوالی جمشید رسولی دیروز به رادیو آزادی گفت شخص متهم که کارهای یک شرکت را به تعویق می انداخت و در بدل آن از این شرکت 80 هزار دلار پول می خواست توسط سارنوالان دست به دست گرفته شد. سخنگوی وزارت صحت و مقامات این وزارت از صحبت در مورد بازداشت این شخص و موجودیت فساد در گودام مرکزی آن خودداری کردند. اما شام سه شنبه در اعلامیه نشر شده این وزارت از قول سرپرست وزارت صحت عامه احمد جواد عثمانی آمده است که میگوید به فساد در این وزارت اجازه نخواهد داد. آقای عثمانی در تویتر خود نوشته است همچون سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر هر نوع گزارش در مطبوعات که منجر به شفافیت و جلوگیری از فساد گردد نه تنها استقبال می کند بلکه جدا از آن حمایت می کند. همزمان با این خبرگزاری پژواک بر حقیقی بودن گزارش اخیر خود تاکید میکند که بیش از 30 دستگاه تنفس مصنوعی گم شده و به دست قاچاقبران رسیده است. وزارت صحت عامه که قبلا گم شدن این دستگاه ها را رد کرده بود، روز سه شنبه یک لیست دستگاه های تنفس مصنوعی را نشان نمود و تاکید کرد که هیچ یک از دستگاه های تنفس مصنوعی لادرک نشدند. مسئول پژواک دانش کروخیل که روز سه شنبه یک جا با سرپرست وزارت صحت عامه به کمیسیون صحت ولسی جرگه دعوت شده بود، یک بار دیگر به حقیقی بودن خبر نشر شده رسانه‌اش تاکید نمود. آقای کروخیل شام دیروز به رادیو آزادی گفت آنها راپور خود را به اساس شواهد صوتی و شواهد دیگر آماده کردند. او به لیست نشر شده از سوی وزارت صحت عامه در مورد دستگاه‌های تنفس مصنوعی اشاره نموده گفت در این لیست گفته می شود که 37 دستگاه کمک شده است، در حالی که تعداد دستگاه‌های تنفس مصنوعی که در اواخر در اعلامه‌های جداگانه این وزارت درج شده بیشتر از آن است. با گفته کروخیل دستگاه‌هایی که اخیراً توسط قطر و دور دوم توسط ترکیه کمک شدند در این لیست ذکر نشده. آقای کروخیل افزود
اسناد و دلایل من سرستا من وسم بخپل
اسناد و دلایل در نزد ما موجود است. ما هنوز هم به گپ خود استاده هستیم. ما از هر یک جمله و کلمه خود دفاع میکنیم. ما به این باور هستیم که وزارت صحت عامه در مدیریت این بخش نارسایی داشته است. آنها متاسفانه یک تعداد دستگاه ها را از دست دادند و بسیار از این دستگاه ها در بازار به فروش رسیدند. ما بار دیگر در این مورد با سخنگوی وزارت صحت عامه تماس گرفتیم. نام برده اعلامیه وزارت را در مورد تعیین هیئت ارزیابی گودام مرکزی با ما شریک ساخت و تاکید نمود که رهبری نو این وزارت افراد فاسد را به پنجه قانون خواهد سپرد، اما به سوال ذکر شده از دادن جواب خودداری کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در جریان هستید که یک جنرال ارشد ایالات متحده و تازگی از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان طبق توافق 29 فوریه خبر داده. کاهش تعداد نیروها از حدود 12,000 به 8,600 در افغانستان بخش از توافق است. طالبان هم قول و قرارهایی دادند، اما پرسش اصلی این است که آیا طالبان وعده هایشان را عملی کردند که زمینه ساز خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان شود؟ ژعفر احمدی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده به این شرح.
We need to see that the Taliban is breaking all their ties with Al Qaeda. We need to see.
تأکید ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روی آنچه قطع رابطه طالبان و القاعده می‌خواند. او در 16 جون گفت برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده‌های خود عمل کنند.
We need to see reduction of violence.
ما نیازمند شاهد بودن کاهش خشونت هستیم و یقیناً که ضرورت داریم تا آغاز شدن مذاکرات بین افغانان را ببینیم.
قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه ایالات متحده و طالبان است. طالبان به آمریکا قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد.
آمریکا سر دشی توافقنامه آمریکا ولت جمندی همداشان
ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در 29 ماه فوریه موافقتنامه تاریخی را با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امضا کرد. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده اما گفته که طالبان هنوز علیه القاعده اقدام نکردند. شبکه‌ای که با استفاده از خاک افغانستان در سال 2001 ایالات متحده را هدف حمله‌های مرگبار قرار داد، درست در زمان حاکمیت طالبان. طالبان در آن زمان به اسامه بن لادن مؤسس کشته شده القاعده پناه داده بودند. جنرال مکنزی در 18 ماه جون گفت فرصت کم است و طالبان آنچه را به زبان می آورند عملا انجام دهند. جنرال مکینزی گفته که طبق توافق با طالبان شمار نیروهای خود در افغانستان را به 8600 تن کاهش دادند. و افزود خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و عملی شدن تعهدات طالبان بستگی دارد. استیفانو پونته کورفو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان است. او به پرسش رادیو آزادی که آیا طالبان هنوز هم با القاعده رابطه دارند یا نه به تازگی این گونه پاسخ داد.
شواهد روایتی موجود هست در مورد پیوندها بین القاعده و طالبان. من از حقیقت می دانم که آنها هنوز در دست بررسی هستند و پرسش های سخت زیادی وجود دارد که طالبان باید به آن پاسخ بدهند.
بل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، می گوید فکر نمی کند طالبان با القاعده ببرند. او به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
The Taliban has not renounced Al-Qaeda, nor has it promised to destroy the group in a partnership.
طالبان به القاعده پشت پا نذارند و طوری که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ادعا کرده وعده نکردند که القاعده را در مشارکت با ایالات متحده از بین میبرند. طالبان و القاعده متحد خواهند ماند. این تنها در گزارش دهی من مستندسازی نشده، بلکه سازمان ملل متحد و اردوی ایالات متحده نیز چنین چیزی را گفتند. مربیان و جنگجویان القاعده هنوز هم در واحدهای جنگی طالبان حضور دارند و هر دو گروه تروریستی ایدئولوژی و اهداف یکسان دارند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جون گفت که گروه طالبان هنوز روابط نزدیک با شبکه حراس افغان القاعده دارد. اگر طالبان به تعهدشان در مورد قطع رابطه با گروه های حراس افغان در توافق نامه پایبند نمانند، چه خواهد شد؟ عمر صمد، تحلیلگر ارشد مقیم ایالات متحده، بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفته است.
در اینجا اینا باید پابند به اتحاد خود باقی بمانند، وگرنه جامعه بین المللی، امریکا و دولت افغانستان و سایرین ای حق می داشته باشند تا موضوع را مطرح بسازند و بر علیه از این اقدامات لازمه را ارائه بکنند و یا عملی بسازند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، اما می گوید آنها طبق توافق با ایالات متحده گام می بردارند. او در 19 جون به رادیو آزادی گفت:
ما مواد توافقنامه دوحه را در مورد اجازه ندادن به هیچ کسی که خاک افغانستان را علیه امریکا و متحدینش استعمال کند تطبیق کرده ایم و تطبیق میکنیم. کسانی که مخالف پروسه کنونی صلح هستند، گاه ناگاه ما ادعاهای بی اساس آنها را میبینیم که گویا امارت اسلامی شروط توافقنامه را پورا نکرده است.
بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، مقامهای آمریکایی بر کاهش سربازانشان از حدود 12,000 به 8,600 تن در افغانستان تا میانه ماه جولای توافق کردند. گفته شده است اگر تمامی بخش‌های این توافق عملی شود، همه نیروهای بین‌المللی به شمول سربازان آمریکایی افغانستان را تا میانه سال 2021 ترک خواهند کرد. اما مبادله تا 5,000 زندانی در بدل رهایی حدود 1,000 زندانی حکومت افغانستان، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین افغانان از دیگر شرط‌های پیش از خروج این نیروهاست که تا کنون به گونه کامل تطبیق نشده. اکنون امیدواری وجود دارد که مذاکرات بین افغانان در آینده نزدیک آغاز شود. اما آیا حتی در صورت صلح با طالبان بساط تهدید تروریسم در افغانستان برچیده خواهد شد؟ رئیس جمهور اشرف غنی در بخشی از مباحثه مجازی تازه‌اش با شورای اتلانتیک گفت که تهدید تروریسم از جانب القاعده، داعش و گروه‌های دیگر با صلح با طالبان پایان نخواهد یافت. ایالات متحده و متحدان ناتو گفتند تا زمانی در افغانستان میمانند که این کشور دیگر هرگز به لانه امن برای تروریستان بین المللی بدل نشود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9:20 دقیقه و وقت کابل است. اکنون سلطان محمد سرور، چند تا روزنامه و نشریه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم. من زود برمیگردم.
روزنامه دیلی تلگراف می نویسد کارمندان صحی در افغانستان در حالی که با ویروس کرونا مبارزه می کنند مورد حمله قرار می گیرند. روزنامه می افزاید که طالبان و نیروهای حکومت افغانستان در ماهای اخیر این کارمندان را هدف قرار دادند. به نوشته روزنامه فشار شیوع کرونا خدمات صحی ضعیف در افغانستان را آسیب پذیر ساخته است. دلی تلگراف با گزارش اخیر ملل متحد اشاره می کند که در آن ادعا شد که از اواسط ماه مارس به این سو 12 مورد حملات عمدی بر تأسیسات صحی در افغانستان صورت گرفته است. گزارش افزود که 8 حمله از سوی شورشیان طالب و 3 حمله از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته است. روزنامه به حمله وحشتناک 23 ثور به زایشگاه دشت برچی در کابل نیز اشاره می کند که در آن 24 تن به شمول نوزادان، زنان و کارمندان صحی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد که این شفاخانه در غرب کابل را مدیریت می کرد چند پس از حمله گفت که فعالیت خود را در این شفاخانه متوقف ساخته است. روزنامه می نویسد که مسئولان این حمله که هولناکترین این سلسله حملات به تأسیسات صحی بود هنوز هم شناخته نشدند، اما مقامات حکومت افغانستان و طالبان در اظهاراتی که بر رادیو آزادی داشتند همدیگر را ملامت کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حمله هایی که در آن غیر نظامیان هدف قرار گرفتند کار طالبان است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که چنین حملات از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته است. او ادعا کرد که بسیاری این حملات هوایی بوده است. در حالی که روزنامه دیلی تلگراف با ادامه جنگ و حملات در سایه شیوع کرونا در افغانستان پرداخته است، نشریه ریپابلیک ورلد یک مطلب درباره واقعه اخیر اختطاف بیش از 50 غیر نظامی در مناطق مرکزی افغانستان نشر کرده است. در مطلب آمده که طالبان همزمان با تلاش‌های صلح و گروگانگیری هم می‌پردازند. عباس کامیار سخنگوی والی دایکندی بر رادیو آزادی گفت که گروگان‌ها شامل 17 راننده، 9 مرد و 28 زن و کودک بودند. او گفت که طالبان پس از میانجیگری بزرگان محلی همه آنان را آزاد کردند. مقام ها گفتند که این افراد در اروزگان آزاد شدند. انگیزه رویداد روشن نشده است.
پناهجویان افغان در هند ادعا میکنند که آیستگی در کار دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در دیلی جدید این گروه افغانها را با مشکل جدی روبرو کرده. آنها میگویند در مورد خانواده ها تا 16 سال هم انتظار کشیدند، ولی پروسه درخواست پناهندگیشان به کشور سوم هنوز نهایی نشده. اما دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا حال در باره این ادعاها چیز نگفته. امید مرزبان با نثار احمد شیرزی از مهاجران افغان در هند صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که مشکلات اصلیشان دقیقاً چیست؟
مشکلات مبانا خوب متعدد است. سالای زیاد شدیدن در هند. وقتی که میان افغانا ثبت رجیستر دفتر انشیار باید شوند، چون دولت هند خودش مهاجر پذیر نیست، هم کنونسین امضا نکرده، به دفتر انشیار مراجعه میکنند. از اون طریق باید اینا برن به کشور سیوبی. اینجا جایی بوده باش برای هند و افغانا نیست. صرف کار تحصیل ندارن. دولت هند هیچ مسئولیت دفتران از یونه دسته فیگان عملجی کس یونیتیار است. یونیتیار کسایی که از افغانستان نه پروسی پذیرش کیس از اینا بسیار طویل است. تا 5-6 سال معلوم نمیشه سرنمیشه اینا که های اینا به کسیان قبول میشن یا دو بلد داده میشن. و کس های افغان ها نسبت به مهاجرین دیگه کشور ها بسیار سطحی و بسیار بکندی ارزیابی میشه. این یک حالت روانی و تشویش های ذهنی رو برای مردم انداخته. بعد از 5-6 سال معلوم میشه که اونا اگر پذیرفته شدن رفیجی شدن باز سال ها میمانند. ما قضایی داریم که بالای 15 سال هم تا 20 سال هم مردم اینو میجا مانده با واسه کارت رفیجی گرفته کشان قبول هم شده. اینا به صدرشان رسیدگی نمیشه. در حالی که کسی رفیجی میشه باید حاضر برای از به کشور سیومی بره. هیچ جای بدوباش جای زندگی کردن نیست، چون واجب پذیر نیستن. تا جایی که میبینیم روی یونیسیار به اندازه کافی تعصب آمیز است.
جناب آقای شیرزاد، شما با مقام های یونیسیار دیدین، پرسیدین که چرا علت برخوردشان چی است و چرا کیس های یا قضایای افغان های قدر تال میخوره؟
ما پارسال مظاهره کردیم به بسیار مشکل. اولین باری بود یک مظاهره شد که از حتی از برادی آزادی هم ما برنامه خبروان کردیم، نشه شده مسایتای برادی آزادی در تمام رسانه ما نشه کردیم، مگم اثر نداشته به خاطر چی اصلا نداشت که ما مظاهره را پیش دفتر یونسیار کردیم و دفتر یونسیار خودشان قصد نمیخواه که افغانا صدایشان نبره. از طریق ایمیل افغانا هر کدوم هم سر صدا برد، نهایتش از طریق دیگر سر صدا کشنه، فقط از طریق ایمیل ایمیل میکنه، ایمیل های کسی جواب نمیتن. فکر کنید که اگر بسیار میگن باز میگه اول میتنیم، اگر بخواه اگر افغان بخواه که با یکی از کارمندای دفتر یونسیار بخواه ببینه، ماها باید انتظار بکشد. دفترهای بنام باسکو دارن، در اونجا باید اول ثبت نام کنن، 3 ماه بعد 4 ماه بعد 2 ماه بعد بر از او باز اگر موقع برابرش زنگ میزنه برش 10-15 دقیقه وقت میده. دیگر یک کارمند یونسیار دیدن مشکل است.
آیا سفارت افغانستان در دهلی کار کرده یا کار کرده میتونه؟ شما با اونا در تماس هستین؟
حسن خواه مطابق همو نرم های بین‌المللی وقتی کسی مبره از کشور خود او پناهنده میشه با روابطش با اون کشورش قطع است، چون افغان ها خب بونمونه انجاری وطن مجبور شدن که آمدن امنیت در افغانستان نگرفتن، مشکلات امنیتی مجبور شد. اینجا با سفارت افغانستان صرف در بخش خدمات پاسپورت یا تذکره یک نکاخت یا سفارت با ما یک خدمات دارد زاز خورنی. به سای مهاجرین سفارت کدام مشکل نداره.
در چند روز گذشته خبرها از خودکشی 2 افغان در هند هم به گوش رسید و به رسانه ها رسید، آیا ربط با این قضیه داشت یا خیر؟
بله این 2 جوان هم ناشیین این مشکلات ها بود که بالاخره روح روان این 2 جوان یکیش محصل بود حالت قرنطین، از افغانستان برش پول آمده نمیتونه، فامیل از افغانستان بود، من تماس گرفتم با فامیلای هر 2 جوان مسائل شد و بعد با محصل با سینفیش صحبت کردم، شد موضوع کرد و امیر به شک پول نداشت، نان خوردن نداشت، حتی بسیار به مشکلات زیاده و ایران میمونه. خب اینجا یک جوان نمیتونه به شرک دست درست کنه، او این نمیاد تا 4 بجه صبح بیدار شده بود، باز از 4 صبح سو وقت میره در درخ خود کشال میده. این جوان دیگه هم سالها تینمی جمعان در کسی خارج زبان نمی کنه، 4 ماه در خانه است، پول نداره، مشکل او چه دفعه فامیل خود به یا شبیه باتر کنه، اینمی همش دل درون افغانا را خورده. شما باور کنین این روز کسی جوان دیگه برای من زنگ میزنه، برای من میگه شهزه چه میگه بیشی حالت روانی خراب است، میگه میترسم که من برای اون حضر کنه که چهات کنین یک ویدیو در گروپ های واتساپ داریم بین خود، من برای افغانا بسیم که تیر میشه این روز مگم سلام و احساساتتان غالب باشه، من بودا که احساسات شما شد بنی خاطر من از طریق رسانه صدا را به گوش دنیا میگم، اگر متوجه هند نشین، اگر به افغانای هند افغانای مهاجر در هند توجه نشه، شاید یک فاجعه بزرگتر از این گپا، شاید از این خودکشی ها زیادتر شیم، شاید فاجعه بزرگتر.
نثار احمد شیرزای یکی از مهاجران افغان در هند که از فعالان مدنی در این کشور هم است با رادیو آزادی صحبت میکرد. تلاش کردیم درباره دعای او نظر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دهلی نو را نیز بگیریم، اما مسئولان با وصف تلاش‌های مکرر دستیاب نشدند.
پیام‌ها و نظریات شما.
یاد شکایت دارم همه جاده رفت آمد قندوز و تخار و بدخشان نهم شده، آمردان بچای نیروی امنیتی اردو و پلیس با موتور شخصی میره به 404 و طالبا درو پیاده شون میکنن و چرا دولت یک دفعه وای داد مردم نمیرسه، یا که این کارا کنه یا که اگم فلان تیاره را بگیره بخش دولتی مثل که از قندوز از تخار از منطقه قندار و یلمند و روزگان که مردم از توسط تیاره میبرن، مردم بدخشان و تخار هم با توسط تیاره انتقال بده که بچای مردم درو پیاده میکنن نیکشه به قتل میرسانه. چرا؟ خواهش ما از وزارت دفاع و وزارت داخله خواهش ما میسته که نمی مشکل مردم را رسیدگی بکنه، یا که راه را امنیت کنه و یا تیاره را فلان کنه مردم را برای بجا برسانه. خدا حافظ.
من خیر بود از رسولی ارگون پکتیکا شما را زحمت بدم شبکه سلام در اینجا 2 پایه را دفت کردن در مشرای خان ارگون به دو پای بخیر کیفیت از کار نمی کنه. اول از روز یک ساعت دو ساعت بود. حالا بخیر سکوت کده چند روز میشه نشه هست. روز مردم بسیار متکلیف هست. تمام مردم شکایت داره. این مال دولت هست. این مال ملت هست. این شبکه و دلق رو بره. چرا بازخواست نمی کنن؟ چرا کنترل نمی کنن؟ انجینر میه پایره میشه پیسه خود میگیره میره. او کسی که کرا میگیره اون پرویشیش قرار شیشته. مردم به تکلیف هست. کلی ما اتفاق کردیم. گیره با شما عرض کنیم. دیگه راهی نداریم. دیگه چاره ای نداریم بدون رادیو آزادی. مردم کارت چی رو گرفتن؟ شبکه سلامه. حال کلشون مایوس است. ما دیگه عرض کردیم که این تکلیف مردم حل کنیم. مردم از تکلیف خلاص شد. با امید توجه و لطف شما. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. نونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. وزارت صحت عام افغانستان میگوید سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه هیئت را برای ارزیابی گودام مرکزی این وزارت تعیین کرد. در اعلامیه وزارت صحت که ناوقت دیروز نشر شد آمده که این هیئت بعد از تحقیق کسان را که در فساد خیانت دخیل بوده باشند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. پیش از این لوی سلطان‌ولی افغانستان گفت که یک معتمد گودام این وزارت به اتهام گرفتن رشوت بازداشت شده است. مقام های محلی در بادغیس میگویند شمار از نیروهای امنیتی عصر روز سه‌شنبه از سوی طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. مسئولان محلی میگویند والی نامنهاد طالبان برای کاپیسا با 8 تن از اعضای گروهشان و 1 تن از نیروی خیزش مردمی در این ولایت زخم برداشتند. دو ژورنالیست پاکستانی نیروی ملیشه آن کشور را و شکنجهشان بر سر گزارشی در مورد وضعیت خراب یک مرکز قرنطینه ویروس کرونا در منطقه سرحد با افغانستان متهم کردند. اما یک مقام محلی در منطقه چمن این دو ژورنالیست را با پخش خبرهای جعلی و اهانت به او در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده. و هند گفته به اخراج نصف کارمندان در سفارت پاکستان در دهلی جدید تصمیم گرفته. هند اتهام وارد کرده که آنان در اعمال جاسوسی دخیل بودند و با سازمان‌های تروریستی تماس داشتند. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این اظهارات را اتهام بی‌اساس خوانده و رد کرده. این وزارت گفته که کارمندان دیپلماتیک پاکستان در دهلی جدید همواره در چارچوب قوانین بین‌الملل و معیارهای دیپلماتیک عمل می‌کنند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم بپردازیم به ادامه تنش دیپلماتیک بین هند و پاکستان. همونطور که در فشرده خبرها هم آمد، دهلی جدید تصمیم گرفته که تعداد دیپلمات‌های پاکستانی را در دهلی جدید و گونه چشمگیر کاهش بدهد. این که جزئیات از چه قرار است، سید سمیع عباس در این گزارش با شما میگوید.
هندوستان تصمیم گرفته است که نصف کارمندان سفارت پاکستان در دهلی جدید را اخراج می کند. هند ادعا می کند که این افراد در فعالیت های جاسوسی دست دارند و با سازمان های تروریستی در تماس می باشند. در این مورد وزارت خارجه هندوستان شامی دیروز 23 جون در یک اعلامیه خبر داد. در اعلامیه وزارت خارجه هندوستان آمده است که این تصمیم در ظرف یک هفته عملی می شود، و این پیام به شهر ظافر پاکستان در دهلی نو ارسال شده است. رابط بین این دو کشور همسایه که دارای اسلحه اتمی می باشند متشنج است و اعمال بالمثل مانند خارج کردن دیپلمات های یکدیگر بین آنها عادی می باشد. وزارت خارجه پاکستان این ادعاهای هندوستان را بی اساس خوانده و در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه هندوستان اظهار داشت مامورین دیپلماتیک این کشور در دهلی جدید همیشه در چارچوب قوانین بین المللی و قاعده های دیپلماتیک عمل می کنند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که شاهزافر هندوستان در اسلام آباد را احضار نموده و به او گفته است پاکستان هم تصمیم دارد که تعداد دیپلمات‌های هند را در اسلام آباد 50% کاهش بدهد و به گفته وزارت خارجه پاکستان این یک اقدام بالمثل به تصمیم هندوستان می باشد. اما قبل از این هندوستان اعلان نموده بود که تعداد کارمندان سفارت خود در اسلام آباد را اختیاری به همین شمار کاهش می دهد. هندوستان و پاکستان هیچ یک سفیر دائمی در کشور دیگر ندارند. در ماه‌های اخیر دو کشور یک دیگر را با بازداشت غیرقانونی دیپلمات‌های طرف دیگر و رفتار نامناسب با آنها متهم کردند. هندوستان در 31 ماه می دو دیپلمات پاکستانی را اخراج کرده و آنها را با فعالیت‌های جاسوسی متهم نمود، ادعایی که پاکستان آن را رد می‌کند. هند ماه گذشته یک کبوتر مربوط به یک ماهیگیر پاکستانی را که از یک کشور به کشور دیگر سفر کرده و در هند به دام افتاده بود رها کرد. هند اعلان نمود، بعد از تحقیقات معلوم شد که این کبوتر در جاسوسی دخیل نبود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانین این برنامه روزهای چهارشنبه نیز تکرار می شود و حتی کوشش می کنیم که بعضی پیام ها را به شکل جدید در آن بگنجانیم. به هر حال امروز در پالوی پیام های مختلف شما مسائل ضروری را با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه در میان گذاشتیم. ایشان در مصاحبه خود همچنان از کسایی که شکایت میکنن خواهش کردند که اگر شکایت هایشان را مستقیما با ایشان در میان بگذارند اما مستند باشد، آنها موضوع را از نزدیک تعقیب خواهند کرد. به هر حال توجه شما را فعلا به چند پیام جلب می نمایم و متعاقبان شما می توانید که دکتر صاحب ظلمه زابلی را بشنوید. موفق باشید.
سلام، برای رادیو آزادی از شما خواهش میکنم که آواز مرا به گوش مسئولین و دولت مردان ما برسانید. گندم از ولایت فرا و نمروز به طور قچاقی و متراب آزادن شد سربار بارهای آرد یا دیگه چیزهای امار به خدا قسم که این آواز ما رو به گوش مسئولین برسانیم. مردم مملکت ما از گروشنگی به خاطر یک لقمه نان به مملکت ایران میرن، یا به دریابه انداختن شن یا به داخل مطرح و آتش سختندن شن. از خدا بترسن، خیانت به این مملکت بیشتر نکنن. موطنان ما از گروشنگی به خاطر یک لقمه نان دزدی میکنن، خیانت میکنن. کسی اگر گروشنه نباشه او چرا دزدی کنه؟ از خدا بترسن، به مملکت خود زیادتر خیانت نکنن. شما رو به خدا قسم آواز امرو به گوش مسئولین برسونید. یقینا مطرا با طور قچاقی از ولایت فرا و نمروز گندم بار میشه. امروز به ولایت نمروز و فرا یک من گندم به 300 کلدار روپیه پاکستانیه. چرا در مملکت ما ایتبی خوره باشه؟ ما یک لقمه نم نداریم گندم به مملکت پاکستان چرا بره؟ یعنی چرا رو پول پاکستان از مملکت افغانستان بند نمشه؟ ای افغانستان اگه پاکستان اگه افغانستان خدا پول افغانستان بچاره. اما به خدا قسم تا آواز مرا به گوش مسئولین نرسانیم.
بله، سلام علیکم آقای نظر. نفر اسم از ولایت بغلان. خودم یک مئیز والا خودتم شهید یا لسی میشن. یک کار را یک پنجه افغانه را یک دفع صاحب کن، پنجه افغانه را یک صدر کرده یک دفع صاحب کن، چیز را داخل تلفن نکسر چیز را پیه نکسر چیز را پیه را یا میال سایی کردیم، روز جمعه میال ادب سایی کردیم که نواز را پیه را ای شبکای افغان بیسم پول را شما خواهش میدنم که همی را در شبکای افغان بیسم برسانیم که ای کار را نکنه در ای آدم های غیری بچاره مسلمه بری آدم. یا اگر بند میشه یا کار میشه ما سردرده دارم، دل درده دارم، خودم یا آدمی بیت پایی اجبور است که هم باید تلفن کار بگیرم که چرا خواهیم کنم پایی ندارم که را برم.
خواهیم صحبت می نمایم استاذ، میگه ما رو به مقام بالا برسنین، به لیاج خدا بگیندش بگذنی مایبینی ولایت لوگر همی ماشاش زید تازور بدین که کل مردم در بدر است.
رادیو آزادی ما معلومی نستیم، پیسه نمیته دیگه چه معلولی نداده، مرا نداده. ما ولایت جوزجان ولسوال منیجه قریه نارو هستیم. معلومات ما از کجا بگیریم؟ پیسه نامده میگه همینطور جواب میده. پر سال امین 30,000 داده، 30,000 شن نداده، نصفی شن میده، نصفی شن نمیده. امین سال 30,000 میده میگه 30,000 شن 60 چشما بیا گفته همینطور کم میزنه. ما چی کنیم؟
من یکی از جمله وارثین شهدا هستم. ما به ارتباط اعاده حقوق شهید خود ما با وزارت شهدا که مراجعه کردیم، اونها که از گفتن که 15 سال شما با بانک برین معاشایتان بدون چیز که از حواله میشه. بعد از 15 سال رفته 15 سال هم حواله نشد. در 25 رمضان برین، در 25 رمضان رفتیم هم حواله نشد. بعد هم که از مراجعه که این باید برای ما از طرف مامورین هم شهدا و معلولین چیز داده میشه که شهید شما قبل از چیز است 80 است. ما از ولایت سمنگان ولسوالی دریسر بالا صحبت میکنم و یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم. دفتر صحت مندی که فعلا قرارداد ولایت سمنگان دارد، در پرسنل بازار دریسر بالا ما 6 ماه میشه نداده، یعنی از مای پوزی طرف نداده، در دیگه جایا داده. من نمیفهم که چی لد از دریسر بالا داده نمیشه پرسنلیش. السلام علیکم و رحمت الله برکات. سلام زیاد برسه برتان. من خودم یک شخص متقاعد هستم. اون روز معلمات 40 نفر یک جا جمع شده میخواست مظاهره کنن. یعنی نیستی معاشای تقاوت ما رو حواله نمی کنن. چرا؟ چی رقم از والا ایران مانده به خدا چی رقم بخوریم؟ چی کنیم؟ نان چی رقم بخوریم؟ امیر خواهش میکنم یک دفعه امیر بفهمان. خواهش میکنیم که بفهمانه شو برادر. تشکر. تشکر برادر.
من یک ماموری متقاعد هستم. تقریبا 3 سال میشه که به تقاعد توق شدیم. اما بر ریاست تقاعد که مراجع میکنم، تقاعد مرا میگه که تذکره بدون تذکره الکترونیکی به شما داده نمیشه. این حال از یک طرف مشکل ویروس کرونا، از طرف دیگه در این دفاتری که تذکره الکترونیکی رو توضیح میکنن کارمندایش وجود نداره. و اگر باشم بسیار مشکل است که آدم تا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه دوجه موفق شود تا تذکره الکترونیکی بگیرد. و این مظلومیت و گرانی و این مشکلات هم در نظر گرفته، امید است آقای رئیس جمهور سری گپا را فراتر از قانون عمل میکنه. اما با خواهش میکنم که امر خدا بالای امین متقاعدین امسال هم چی بکنه که به اساس تذکره های قبلی حقوق تقاعد بپردازن.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی قسمی که خبر دارین متواتر پیام میگیریم و پیام های بسیار مهم و کوشش میکنیم که با مسئولین امور در میان بگذاریم، منتها بسیاری از اینا پیدا نمیشه، مصروف هستن، از اون خاطر مجبور به شما مراجعت میکنیم. سب در این هفته از کاتگوری پیام ها سب مهمترین مسئله ایست که معلولین ما شکایت دارن که معاششان در وقتش نمیرسه. سب اول در مورد معلولین و ورثه شهدا، اینا که معاشاشان در وقتش نمیرسه، این موضوع را سب به گوش شما میرسانیم، شاید شما پیام ها را بشنوین، چی میتونین بکنین در این مورد؟ سب
جناب نظر سب بسیار تشکر از امی صدای مردمی مظلومی را که شما به گوش مسئولین میرسانین، خدا کنه که به گوش مسئولین اصلی صدای ما مردم هم برسه که اونا اقدامات خود بکنه. جناب نظر سب 3-4 روز پیش امید برادرای معلول ما معیب ما به پارلمان آمده بودن، وجد از طرفی بعضی وکیل صاحبا برش وعده داده شده بود که ما برتن وزیر صاحبه معلولین می خیر که در مقابل که روبرو امره ما شما بشینه اونا جواب بگوید، ولی بدبختانه که نه وزیر صاحب عزیز شد نه وکیل صاحبا بر اونا جواب داد. روزی گذشته یا درستی روز پیش باز آمد اونا پارلمان بیشه معاشره کرد، یکی ما را در بیرون نمیمان، ما برش بیرون برآمدیم با اونا وعده کردیم که ما برتن وزیری معلولین میخواییم روز شنبه آینده که سباست وزیری معلولین میایه. ما با اونا همون چیزای شکایت که برادرای معلول و معیب ما کده که معاشات است با وقت زمان داده نمیشه، اونا را مطمئن کنیم اطمان نماینده معلولین میخواییم.
محترم آقای ظلمه زابلی، بسیار خوب تشکر از اقدامتان، منتها این تنها یک مسئله معلولین نیست، چندین موضوع دیگر را میخواستم که توجه شما را جلب کنیم. یکی هم مسئله متقاعدین است. متقاعدین هم در اطراف و اکناف افغانستان ماش خود گرفته نمیتونن، البته عمومی نیست، قسمت های مردم میگیرن اما یک قسمت هم نمیتونن. مخصوصا یک موضوع را میخواییم توجه شما را جلب کنیم. اونا میگن بعض پیام ها از این شکایت میکنن که در بسیاری جای گویا بایومتریک است نشدن، از او خاطر میگن آل در این وقت بایومتریک افته بشین ما خواهد از گشنگی میمیریم. سب از او خاطر از رئیس جمهور خواهش میکنن که ایره به عقب برتن، به اساس اسناد سابقه باید ماشایشان حواله شود. یعنی اگر بایومتریک هم میکنن ماشا خو استاد نشه خود.